دکتر سازان، از کجا میخواید شروع کنید؟ یعنی لازم هست که ما
اون این احالت به مردم ایران که مردم ایران اصلا با قرآن هیچ کاری ندارد.
دیدگاه تاریخی دوستان ایرانی عزیزمون،
یکی از بیاناتش اینه که ما از کجا مطمئن باشیم که این قرآن همون قرآن لوح محفوظ باشه به اصطلاح، که اساسا اینا معتقد نیستن چیزی به نام قرآن بر پیغمبر نازل شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صمیمانه ترین سلام ها و درود های خودمون رو در این لحظات تقدیم میکنیم به ساحت مقدس آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و استعانت میطلبیم از این امام بزرگوار. برنامه رو آغاز میکنیم انشاءالله که بتونیم لحظات خوبی رو با اطلاعاتی که در اختیار شما قرار میدیم براتون فراهم بکنیم. سلام میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند به شبکه جهانی سلام دو، یکی دیگه از برنامه های حملات کور و پاسخ های مستدل، در واقع 11 برنامه از این مجموعه. خیلی خوش آمدید. شبه هایی وارد شد به قرآن کریم، به دین اسلام و شخصیت بزرگوار پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم توسط شخصی به نام آقای دکتر توسلی. در این برنامه آقای دکتر فریدونی استاد عزیز و ارجمند پاسخ این شبهات رو میدن که انشالله رفع ابهام بشه از ذهن پاک همه شما پاکندیشان. انشالله که خدا به هممون توفیق بده که بتونیم در این جهت گام برداریم و معرفتمون رو روز به روز نسبت به قرآن و اسلام بیشتر و بیشتر بکنیم. آقای دکتر سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. با سلام و محضر مقدس آقا حضرت ولی اثر و حنافدا و با استمداد از نیروی معنوی این بزرگوار که ما رو در مسیر صحیح نگاه بدارن که ما در گفتارمون انشاءالله گفتار صحیح بگوییم، و با سلام به بینندگان ارجمند و با سلام خدمت جناب عالی، من در خدمتتون هستم.
آقای دکتر اگر موافق باشید، اگر بحثی هست از جلسات قبل که بفرمایید، اگر نه باز هم تصاویر رو تماشا بکنیم، صحبت های آقای توسلی رو بشنویم و بعد هم پاسخهای شما.
با کمال میل.
خواهش میکنم.
یه شخصی به نام ابن مجاهد در قرن 4 هجری وارد صحنه میشه و میگه که آقا فقط 7 قرائت از قرآن صحیح هست، که بعد حدیثی هم از پیغمبر وارد میشه که خود پیغمبر انگار گفته که بله جبرئیل به من 7 قرائت قرآن رو یاد داده، چون حدیث هست که عمر یه روز میشنوه یکی داره قرآن رو میگه و گوش طرف رو میگیره که تو اشتباه داری میگی، میرم پیش پیغمبر میگه آقا این درست میگه یا من، پیغمبر میشه میگه هر دوش درسته، جبرئیل به من 7 رو یاد داده. البته هیچ وقت خود این مسلمان نگفتن این 7 قرائت کجاست، خب بیایم ببینیم. ولی این ابن مجاهد در قرن 4 اسلامی میگه پس 7، چون انقدر انگار اختده بود بین به قول معروف قرائت های مختلف، گفت نه اینا فقط طرز تلفظه، 7 رو تلفظ داریم. بعد در تاریخ اسلام هر قرائتی هم 2 البته من اینجا کلمه قرائت و روایت رو بذار اینجا چیز بکنم، اون فارسیشو من اینجا اشتباه نگم. بله 7 قرائته، از هر قرائت هم 2 روایته،
در واقع 14،
پس میشه 14 نوع مختلف خوندن
تایید شده.
بله. پس وقتی که اینجا میخونیم تو قرآن فارسی ما ترجمه آقای قمشه‌ای که این تازه این نسخش یکی از اون 7 قرائت عاصم، یکی از اون 14 روایت، روایت حفص، معنیش این هست، من میخوام اون سوال اول رو جواب بدم، عاصم کیه و حفص کیه، این هست. حالا یه سری از این از این 7 نفر نفی مال مدینه بوده، یکی از 7 قرائت رو میخوام اسما رو بخونم. اسم 7 قرائت: قرائت نفی، قرائت ابن کثیر، قرائت ابن عمر، قرائت ابو عمر، قرائت عاصم، قرائت حمزه و قرائت کسای. پس الکسای، پس هفت نوع قرائت، بعد هر قرائتی دو نوع روایت داره. حالا قرائت عاصم که مال کوفه بوده، عاصم بر طبق حفص هست و بر طبق ابوبکر. پس یکی از این 14 تاش امروزه خدا رو شکر به دست ما رسیده. حالا بقیه 13 تا کجان کسی زیاد خبر نداره. یه قرائت دیگه که الان اون هم خیلی مشهوره، ببخشید خیلی مشهور نیست، الان داستانشو میگم، ولی در بعضی از نقاط آفریقا قرآنی که ما داریم اون قرآن نیست، یه قرائت و یه روایت دیگه است. روایت ورش هست، ورش یا ورش، حالا شاید به فارسی بگیم WARSH، به قرائت نفی، یعنی مال ما حفصه به قرائت عاصم. یک قرآن دیگه هم توی چاپ هست به غیر از مصر در بقیه نقاط آفریقا، روایت ورش بر طبق قرائت نفی. خب حالا داستان قرآنی که امروز دست من و شما و همه جا هست به غیر از روایت ورش در قسمت های از آفریقا، این هستش که در سال 1924 دولت مصر به فقهای الازهر میگه که آقا یک قرآن استاندارد لطفاً شما جمع‌آوری کنید که چاپ بشه.
1924
یعنی چند سال قبل از همین، 10-15 سال قبل از جنگ جهانی دوم. و در درجه اول هم این قرآن فقط برای مصر بود، ولی یواش یواش به خاطر بالاخره چاپ و محبوب شدن، این قرآن الان تقریبا شده قرآن استاندارد در تمام دنیا.
چه تفاوتی با قرآنی که قبل از 1924 بوده؟
خب من حالا اینو باید بذاریم برای جلسه بعدی، ولی دارم اینو میخوام فقط بگم که این قرآن، چون مسلمانای عزیز برمیدارن میگن این تو تمام دنیا
همینه،
یه واوش تکون نخورده، الفش تکون نخورده، همش همینه. اگر همش هم همین باشه خیلی خوب، این تازه یکی از 14 نوع روایت و قرائته که در تاریخ بوده، ولی امروزه دیگه تقریبا همشون از صحنه خارج شدن به خاطر محبوبیت این روایت و روایت حفص بر طبق قرائت عاصم و یه جایی هم در ورش، روایت ورش در آفریقا. پس تقریبا تنها توی این میدون قرائت ها و روایت های قرآن دو تا باقی مونده که یکیشون پیروزه و دنیا رو الان توی جامعه اسلامی گرفته. ولی میخوام بگم این برمیگرده به سال 1924 میلادی. خب و این نکته مهمیه، وقتی که محققین مصر جمع شدن که این متن رو با هم سر هم بکنن، جلوی نسخه نشسته بودن که خب این نسخه است، برمیگرده به 1200 سال پیش و ما این رو بر طبق همین سینه به سینه روایت ها و قرائت ها این جمع‌آوری شده، نه بر طبق نسخه ها.
بسیار عالی، متشکرم از شما بینندگان خوب و ارجمند که همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. آقای دکتر، صحبت‌های آقای توسلی رو شنیدیم. من خواهشم اینه اگر حالا امکان داره یا هر جور که خود شما صلاح می‌دونید، این قراء یا حالا قرائت‌های هفتگانه رو اصلا جریانش رو بفرمایید که چی بوده.
بذارید ما از قسمت آخر فرماشد شروع بکنیم، چون من هر برنامه‌ای که ازشون تماشا می‌کنم حسن زنم به ایشون هی مرتب کمتر میشه و سوء زنم زیادتر میشه. ایشون از دو حال خارج نیست، یا نمیدونن به حرف میزنن یا میدونن و کتمان حق میکنن، از دو حال خارج نیست. اگر نمیدونن حق این نوع پژوهش ها رو ندارند، اگر میدونن که وای به حال ما، کسی بلند شده از جهان اسلام رفته مسیحی شده و با تتبع و تحقیق کار کرده، به این راحتی و به این صراحت داره خلاف عنوان میکنه و میگه آیا قرآنی که الان دست ما هست، این قرآن به سال 24924 میلادی برمیگرده، چیزی در حد مثلا 80 چند سال قبل، بالا مصر هم این کارو کرده، ما قرآنهایی نداریم مثل قرآن همین الان ما که دست ما هست که مال بسیار گذشته دور باشه؟ من که واقعا شرمم میاد بخواد در این زمینه اصلا حرف بزنم به خدا. یعنی تا چه حد آدم میتونه پا روی حق و انصاف بگذاره، پا روی حقیقت بگذاره؟
حداقلش اینه که یک سری به موزه های اسلامی ما بزنن،
حداقل ماجرا اینه،
قرآن های خطی رو ببینن،
حداقلش اینه. حالا برای مزید اطلاعشون و برای اینکه مردمی که میشنوند بدانند که ایشون با کمال تعمد داره این حرفا رو میزنه، با تعمد داره این حرفا رو میزنه، من برای ایشون دارم میگم و برای بینندگان دارم میگم، ما قرآنی داریم متعلق به سال 460 هجری قمری که این قرآن در موزه حضرت رضا علیه السلام هست، 30 پارچه است، هر پارچش هم یک جزئه. اون قرآن عین همین قرآنه، قرآن استاندارد ما، مال سال 1924 جناب آقای توسلی. من به شما چی بگم اصلا؟ من هرچی بخوام بگم بینندگان به ایشون بگن دیگه. داستان بخاری نقل میکنی اونجوری نقل میکنی، داستان مقاله نقل میکنی اونجوری نقل میکنی، داستان قرآن استاندارد به قول خودت داری نقل میکنی اینجوری نقل میکنی. قرآن متعلق به سال 460 60 هجری قمری، چیزی در حد 1000 سال پیشه. 30 قسمت و 30 پارچه و این 30 پارچه رو هم دیگه عین قرآن فعلی ما هستند. و قرآنی داریم متعلق به سال 500 هجری قمری، در حد مثلا فقط 900 سال پیش، با این کم و زیادش یک پارچه تمام قرآن عین همین قرآنه،
با همین نظم،
همین با همین فرم،
سوره سوره
با همین فرم، با همین فرمه. شما اینجور بخواید تتبع تو قرآن بکنی؟ این کارا رو کردی، حتما به تذکر دادن که در آخرین برنامه یک خلاصه معذرت خواهی میکنی. چرا از اول گفتی این حرفا رو؟ به برنامه 16 میشه خواهیم رسید اونجا و باز بریم در موزه حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها. یه قرآنی هست متعلق به قرن دوم اسلامی، قسمت اولش البته ناپدید شده، اون قسمتی که باقی مونده تمام این قرآن فعلیه. شما راست میگی، واقعا شما آمدی که مسلمان رو به مطالعه راجع به قرآن دعوت بکنی با این اطلاعاتت. این رسم یک به اصطلاح کار تحقیقیه واقعا، که ما بیاییم به خاطر این که حالا منافع یه عده رو تأمین میکنیم به چه جهتی و به چه فرمی، خود شما بهتر میدونید دیگه. بریم با این کتاب یه همچین معامله بکنیم و با معتقدان به این کتاب اینجور معامله کنیم، بعدم همش بگیم در ایران ما اینجوری گفتند و میگویند و چنین شنیده و این حرفا کدومه؟ اینا رو بررسی نکردید یا کردید؟ اگر نکرده اید چرا نادانسته حرف میزنید؟ و اگر کرده اید که مصیبت بسیار بزرگتر خواهد بود. شما حق رو میدونید و کتمان حق میکنید، در این میان چه منظوری خوابیده؟ بریم سراغ حالا قضیه قرائت های هفت کنه و قراء سبب به اصطلاح.
چه وعده های عذاب خدا در قرآن به کسایی که حق رو میدونن و کتمان میکنن داده؟
اینجور اونم از صحیح بخاری حدیث میخونی، همشو بخون، یک دونه حدیث مطابق مرامت میخونی و بقیه ول میکنی، کنه هیچ کس هم در دنیا پیدا نمیشه دنبال حرفاشو را بیفته بره. ما رفتیم و این کارا رو کردیم. این صحیح بخاری است. خب بعد از اینکه یه بابی بخاری باز کرد تحت عنوان جمع الباب و جمع القرآن، یه باب دیگه باز کرده، انزل القرآن و علی سبعت احرفن، یعنی قرآن هفت جور نازل شده. هفت جور نازل شده یعنی از نظر حروف هفت جور نازل شده به قرائت های گوناگون. این حدیث ایشون نقل کرده، بعد از قول پیغمبر اکرم یه مطلبی رو از ابن عباس نقل میکنن که پیغمبر فرمود اقرأنی جبریل و علا حرف فراجعته، قرآن رو بر یک حرف بر من نازل کرد جبریل و من او رو برگردوندمش. پیغمبر چه حقی داشته؟ جبریل بنده خداست، جبریل فرشته خداست، با پیام الهی سراغ پیغمبر آمده و پیغمبر جرأت کرد برو ای بابا این پیغمبر شناسیه جناب آقای بخاری. خب فلم ازل استزیده و یزیدونی حتی انتها الی سبت احرفن، هی مرتب می اومد قرآن رو بر دو جور بر من می خوندش. خیلی خب، باز می گفتم کمه، باز بر می گردونم اونو. واقعا پیغمبر رو در این میان شما چیکارش کردین؟ پیغمبری که در برابر خدا مطیع صرفه، مطیع محضه، حالا پیام خدایی میاد پیغمبر قبولش نمیکنه به یک معنا دیگه، میگه برو یه دیگه برام ورده بیارش، دو جور، سه جور، چهار جور، پنج جور، شش جور، هفت جور. این منبعی است از برای این بیاناتی که حالا جناب ایشون دارن روش مانوف میدن. تا تنها البته اون نیستش. مسلم در صحیح خودش این مطلب عنوان میکنه که ان القرآن نزل على سبعة احرف، به حرف حرف نه تازه اعراب، حرفاش هم عوض هفت جوره. خب بسیار خوب، ترمذی نقل میکنه، تفسیر طبری نقل میکنه، تفسیر قرطبی هم نقل میکنه. اینا منابعی هستن که عنوان میکنن که قرآن کریم بر هفت حرف نازل شده.
حرف اینجا آیده تو منظور همون قرائت یا مفهوم دیگه ای داره؟
نه نه، یعنی حروف با هم دیگه فرق میکنن، نحوه خواندن نیست.
آها،
یه جور مثلا بگه قاله بعد یه قل مثلا دارم میگم. آها، اینجوری بگو. آها، شما به این فرق. خب از اینجا باعث شده که ما در جهان اسلام یک کلمه تحت عنوان قراء سبعه رو پیدا بکنیم، یعنی خوانندگان قرآنی که اینها هر کدوم یه جور قرآن رو میخوندن. و طبیعی است اگر این مطلب صحیح باشه البته، که چه شده که هر دسته از مسلمون ها تابع یکی از این دو قرائت ها شدند. من همینجا خدمتتون بگم قرآن برای چی اومده؟ برای چی اومده اصلا؟
برای هدایت بشر.
قرآن کریم یکی از اهدافی که داره تعقیب میکنه این که مردم رو گرد یک مطلب واحد جمع بکنه. غیر از اینه؟
خیلی.
مردم رو بیاره از پراکندگی و تشدد به سوی چی؟ به سوی اجتماع واحد. یکی از اهداف قرآن اینه دیگه.
بله.
همینطوره؟ خب حالا قرآن کریم اگه این کار رو خواسته بکنه با این بیانی که بخاری و مسلم و ترمذی و نمیدونم طبری و دیگران دارن میگن، درست نقض غرض داره میکنه، درست عکس آنچه که میخواست عمل داره میکنه. راجع به خدایی که داره قرآن اینجوری میفرسته شما چه فکر میکنید؟ چه فکر میکنید؟ خدای تو میگه من قرآن رو فرستادم که مردم گرد یک مطلب واحد جمع بشن، حالا قرآن رو یه جور میفرستی که هفت دسته توی این خوندن قرآن پیدا بشن؟ یعنی آنچه را که خود فرمودی خود داری نقضش میکنی. آخه این چه خداییه، چه پیغمبریه، چه قرآنی هست؟ به هر حال در جهان اسلام هفت نوع خواندن، خوانندگان یعنی کسانی که قرآن رو بلد بودن و برای مردم عنوان میکردن به عنوان دانشمندان قرآنی، و هر دسته از مردم سراغ اینا میافتن به نام قراء سبعه.
از کی پدیدار شد این قراء سبعه؟
اینا قطعا بعد از پیغمبر اکرم، حتی خیلیشون به قرن دوم اسلامی برمیگردن این مطلب. حالا بعدا خدمتتون عرض خواهیم کرد. یکی یکی عبدالله ابن عامر دمشقی که قرآن رو از مغیرت ابن ابی شهاب فرا گرفته، وی در دوران ولید ابن عبدالملک، دوران مروانیان، رئیس اهل مسجد بود. ابن جزی گوید گفتار برخی رجال نویسان درباره او این است، معلوم نیست ابن عامر قرائت را از چه کسی فرا گرفته است. یکی زمان پیغمبر که نبوده که یاد گرفته این نوع قرائت خاص خودش رو، از کی گرفته بگه نمیدونیم. قطع شبه و این گفتار صحیح است. قرائت ابن عامر را دو نفر با چند واسطه نقل نمودن. این دو روایت مراد اینه ها، ببینید شما.
بله،
یعنی دو نفر میگن ابن عامر یک دو قرائت خاص از قرآن داشته. این دو نفر کی بوده؟ هشام و ابن زکمان بوده. در بررسی های رجالی معلوم شد که هم دانشمندان علم رجال هم هشام رو قطعش کردن و هم ابن زکمان رو.
پس این یکی رفت کنار.
حالا رفت کنار به این ترتیب میره کنار. خود ایشون این نوع قرائت از کی گرفته نمیدونیم.
بله.
نمیدونیم. اگر از کسی هم گرفته باشه معلوم نیست و معلوم بشه باید که کی گرفته. تازه بس بر سر اینه که ایشون از کجا به راستی حرف اون که ازش داره میگیره مطمئنه. اینم بحث دیگریست. دو نفر ایشون نقل میکنن، یعنی راویان دوگانه به دو روایت به قول ایشون که نقل میکردن. این دو نفر هشام و ابن زکمان هستن. دانشمندان علم رجال هر دو این نفر رو از وساقت میگن این آدم های راستگویی نیستن. درستش کن حالا. این اولیشه. بریم سراغ ابن کثیر مکی که برخیش آقای چم نام بردن البته. ابن کثیر قرائت رو پیش عبدالله ابن مسائل خوانده. پس نوع قرائت خاص ابن کثیر از طرف کی؟ عبدالله ابن مسائله.
بله.
درسته؟
بله.
و ابن کثیر قرائت خود را به مجاهد ابن جبر و درباز خلاب ابن عباس عرضه نموده. این دو نفری که از اون روایت میکنن که ایشون اینجور قرآن میخوندی دو نفر هستن. خب اینا ببینیم که اوضاعشون چطوریه. قرائت وی را دو نفر به چند واسطه نقل نمودن، بزی و قنبل. بزی رو بردارید نگاه کنید ببینید دانشمندان رجال در مورد چی میگن، به قنبل نگاه کنید ببینید کدوم از دانشمندان رجال قنبل نامی رو قبول کردن. پس گرفتنش از کی محل حرف، بعدم راویانی که از او این نوع قرائت رو نقل میکنن اونها محل حرف. عاصم که حالا این جایی حرف سره، عاصم ابن بهدله کوفی سال وفات 127 یا 128 تولدش 90 توجه فرمودید. قرائت عاصم را دو نفر بدون واسطه از وی نقل نمودن، حفص و ابوبکر. حالا گفتیم قرائت مثلا روایت حفص و ابوبکر. ببینیم رجال شناسان درباره حفص چی میگن. میگن حفص متروک الحدیث و غیر قابل اعتماد است. حفص و ابوبکر گفتن که آقای عاصم اینجور قرائت میکرده، قرآن اینجوری میخونده. خود حفص کیه حالا؟ دانشمندان علم حدیث میگن متروک الحدیث و غیر قابل اعتماد است. بخاری میگه رجال شناسان اونو ترک کردن. چطور میخوای معتقد بشیم به ایشون شما؟ یا اصل قضیه محل حرفه. بریم سراغ دیگری، ابو عمرو بصری. این هم عصر حجاج ابن یوسف بوده، تولد سال 68 وفات سال 154. صدر اسلام نبوده، پیغمبرم ندیده، خلفا راشدین رو هم ندیده. البته قرائت ابو عمرو را دو نفر به واسطه یحیی بن مبارک نقل نمودن، دوری و سوسی. دوری و سوسی در زمینشون اختلاف نظر فراوان وجود داره. این دو نفر گفتن که آقای ابو عمرو یک نوع قرائت خاص داشته، یعنی راویان دو نفر بودن. در مورد این هر دو مطمئنن قضیه اجماع به وساقتشون وجود نداره. برو فاتح اینم بخونش.
بله آقای دکتر، اگر اجازه بدید با توجه به اینکه فرصتمونم تمام شد، تو الان 4 تا از این قرآن رو معرفی کردید، 3 تا قاری دیگه بمونه برای برنامه بعدی که بتونیم انشاءالله مفصل‌تر به این قضیه بپردازیم. متشکرم از شما. از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند هم صمیمانه سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. انشاءالله که این برنامه هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در برنامه آینده راجع به اون 3 قرائت دیگه و 3 قاری دیگه صحبت خواهیم کرد و اطلاعاتی رو انشاءالله از زبان آقای دکتر در این زمینه خواهیم شنید. تا برنامه آینده همه شما رو به اتفاق آقای دکتر فریدونی کارشناس محترم برنامه به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خدای بزرگ یار و نگهدار شما.
دکتر سازان، از کجا میخواید شروع کنید؟ یعنی لازم هست که ما
این احالت به مردم ایران، که انه مردم ایران اصلا با قرآن هیچ کاری ندارد.
دیدگاه تاریخی دوستان ایرانی عزیزمون،
یکی از بیاناتش اینه که ما از کجا مطمئن باشیم که این قرآن همون قرآن لوح محفوظ باشه به اصطلاح، که اساسا اینا معتقد نیستن چیزی به نام قرآن بر پیغمبر نازل شده.